مطمئنن تو اقتصاد ایران ظرفیت‌های زیادی که وجود داره شکوفا میشه و در صورت اینکه مردم مشارکت کنن میتونیم مطمئن باشیم که جهش تولید اتفاق میفته. اگه جهش تولید محقق بشه قاعدتاً میتونیم شاهد کاهش تورم، افزایش اشتغال، بهبود بهره‌وری و خیلی از مؤلفه‌های دیگه بشیم. اما اون چیزی که در سالهای گذشته رخ داده کم توجهی به نقش مردم بوده. وقتی که مردم نتونن در اقتصاد مشارکت جدی و واقعی داشته باشن، حقوقشون مورد کم توجهی قرار بگیره، طبیعیه که مشارکت نمی کنن.
آیه دکتر ملکی، وقتی اشاره میکنید به حضور و نقش مردم، ممکنه این سوال پیش بیاد. بخش زیادی از در واقع نیروی کار هستن که هر روز میرن سر کار، حتی بخش از در واقع نیروهای کار در حوزه‌های اقتصادی، کارخونه ها ممکنه که در تعطیلات نوروز هم سر کار باشن. بخش دیگر که مربوط میشه به کارآفرینان، حالا کارآفرینان حوزه داخلی، با هزار مشقت مشغولن، اما ممکنه که فشارهایی رو از ناحیه مثلا دستگاه‌های مختلف متحمل بشن. بخش‌های اقتصادی، بانکی، مالیاتی و گله‌هاشون در واقع میشه گفت با صدای رسا اعلام میشه، و بخش‌های دیگری که حالا تلاش میکنن در حوزه صادرات، واردات، افرادی رو داریم، بازرگانانی رو داریم، دارن فعالیت میکنن. الان به طور خاص منظور شما از این مشارکت مردم در اقتصاد چه هستش؟ چقدر تفاوت داره به عنوان یک اقتصاددان این منظور شما از این مشارکت مردم با حالا اون حوزه هایی که حالا من به طور عامتری اشاره کردم در باره در واقع این حضور افراد؟
بله، ممنونم از تذکر به جایی که جناب عالی دادید. ببینید، بحث من موضوع مشارکت برابر مردم هست، یعنی رفع تبعیضه. الان همون مردمی که سر کار میرن فرمودین دقیقا همینجوره دیگه. یکی سر کار میره، عمدتا ممکن هست سر کار دولتی خودش هم مشغول این باشه که کارهای شخصیش و شرکتی بیرونش رو رتق و فرق کنه. خیلی هم ممکنه که سر کار باشن که فرصت سرخاروندن نداشته باشن برای کار عمومی، و خروجیش هم این باشه که هفتشون گروه هفتادشون باشه، حقوقشون پایین باشه، زندگیشون با مشکلات نامعلومیت زیادی برخوردار باشه. منظور از مشارکت مردم از من مشارکت مؤثر و واقعی هست. بله. مشارکت مؤثر و واقعی زمانی محقق میشه که این تبعیض‌ها از بین بره. الان علت اصلی که میگیم مردم مشارکت ندارن یا مشارکتشون ضعیفه به خاطر وجود تبعیض‌ها هست. همه اینها به نظر من با قانونی که دهه 90 تو کشور تصویب شد، یعنی قانون در صورت اجرایی شدن قانون رقابتی شدن فعالیت‌های کسب و کار، قابل حل و فصل هست. ما الان قانونی اشتباه نکنم حدود 10-14 سال پیش تصویب شد، ابلاغ شد، اما حقیقت اینه که اجرایی نشده. گاهن گزارش هایی هم که منتشر میشه که اجرا شده یا مثلا خیلی از دستگاه ها ملحق شدن اما اجرای واقعی صورت نگرفت، یه جاهای دیگه کار را اشکال درست کردن. یعنی ببینین، اگر من یا جنابالی یا آهاد ملت میخوان کسب و کار رو شروع کنن، باید به صورت الکترونیکی این امکان براشون فراهم بشه، نه اینکه بیان پشت در ادارات سالها گیر کنن. من یه مثالی رو شاید تکراری باشه باید عرض کنم، این که شما ببینین الان اگه بخواین توی شرکت بین المللی حمل و نقل فرضاً توی امارات تأسیس کنین، گفته میشه که 7-8 ساعت مجوزش صادر میشه. اما تو کشور خودمون اینجوری نیست. همینطور شما مجوزهای زیادی هست که متاسفانه تو فضای مجازی میتونین کدهایی هم پیدا کنین که با نرخ‌های قابل توجه و بالایی خرید و فروش میشه اون مجوزها. خب این هزینه پنهان در اقتصاد ایران رو تشکیل داده. یعنی افرادی میتونن به این مجوزها دسترسی داشته باشن و افراد زیادی نمیتونن. فضا برابر نیست. یه کسی میاد یه کارخونه تو تأسیس میکنه به عرض مثلا ارزون دسترسی پیدا میکنه، یکی دیگه همون کارخونه رو راه میندازه به عرض آزاد هم براش مشکل درست میشه. الان بعضی جاها مشمول بخشودگی مالیاتی هستن، در حالی که خب خیلی جاها این مشمول معافیت نمیشن. خب اینا خودش باعث شده که افراد معدودی متمایز بشن، یعنی از یک امتیازات خاصی برخوردار بشن در مقابل توده‌های مردم. خب الان ما اشتباه نکنم بالای 10,000 تا صنعت داریم خالی از فعالیت تعطیل. اگر اینها فضا برابر بشه قاعدتا میتونه راه اندازی بشه و فعال بشه و بتونه تولید رو بالا ببره، اما این فضا رو نمیبینیم.
بله، پس من اجازه بدید که اینگونه ببینم نتیجه گیری که میکنم از سوالات شما درست هستش. ما یک شعار سالی داریم به اسم جهش تولید با مشارکت مردم، اما جناب علی اشاره میکنید که اون بخشی که مرتبط با مردم هستش اتفاقا بسیاریشون تمایل دارن به اینکه کار بکنن، اما از یک سری تبعیض‌ها دارن رنج میبرن و به نظر میاد نظر شما اینه که باید اون قانونی که سال 90 اشاره کردید در رابطه با بحث کسب و کار
تصویب و ابلاغ شده، باید اون قانون اجرایی بشه. الان دست وزارت اقتصاد هست و وزارت اقتصاد هم تلویح میگه من زورم نمیرسه، به یه سری جاها زورم نمیرسه. بله. هر کجا میخوایم این مجوز رو مثلا بگیم الکترونیکی صادر بشه، یه دستگاهی میاد وسط و جلوی ما رو میگیره. خب بنابراین ببینین این بایستی نهادینه بشه، یعنی یه جوری باشه که خب رسانه‌ها، خصوصاً رسانه‌های قدرتمندی مثل شما، بتونن این مقامات رو بکشونن پای میز گفتگو و متولیان هم بیان جلو بگن. فرض من نوعی ادعا میکنم که چند سال میدوم مثلا برای یه مجوز مثلا بین راهی. خب بایستی اونجا جواب بدن، بگن که چرا این مجوز صادر نشده، یا من خیلی کارهای دیگه فلان صنعت رو میخوام راه بندازم نمیتونم. من نوعی که میگم مردم دیگه کلن.
بله بله
بله، در حالی که خب بله ممکن هست که فرض بگیریم با هزینه های پنهان یا زیرمیزی ممکن اشخاصی پول زیرمیزی پرداخت کنن و همون مجوز رو ببرن در دم در خونهشون تحویل بدن. خب این یه هزینه به اقتصاد تحمیل میکنه که به نام هزینه پنهان که تو تحلیل های رایج نمیاد. هزینه پنهان که به اقتصاد تحمیل شد، یعنی اقتصاد از توان میفته دیگه. یعنی خیلی از فعالیت ها دیگه توجیه پذیر نیست، توجیه اقتصادیش رو از دست میده. بله. اما اگر اقتصاد رقابتی بشه، انحصارات لغو بشه، امضا طلایی ممنوع بشه، براش جرائم کیفری در نظر گرفته بشه و رسانه ها بتونن باهاشون برخورد کنن، یه فضای جدیدی به وجود بیاد، مطمئنن اون موقع امکان مشارکت همه مردم پیش خواهد. وقتی که مشارکت همه مردم پیش بیاد، مطمئنن تولید ظرفیت ها شکوفا میشه، جهش پیدا میکنه و اقتصاد ما هم میتونه مسیر درستش که جمهوری اسلامی دنبالش هست و همیشه شعار بود، یکی از شعارهای کشور استقلال بوده، اون به دست میاد. ولی اگر این فضا معیان نشه، قاعدتاً به هر حال نگران کننده هست. اگه میخواییم تورم کاهش پیدا کنه، اگر قرار هست که اشتغال واقعی افزایش پیدا کنه، اگه قرار هست که مردم عزت نفس پیدا کنن و درآمد سالمی داشته باشن، اقتصاد بایستی این تبعیض‌هایی که درش وجود داره رو حذف کنه، کنار بزنه، با حذف انحصارات، تبعیض‌ها و رانت‌ها و برخورد‌های یکسان با همه آحاد ملت، اون موقع ما می‌تونیم شاهد مشارکت واقعی و همه جانبه همه مردم باشیم. مطمئناً در اون صورت کشور ما ظرفیت‌های بسیار بالایی داره که حتی اگه مورد توجه واقعی قرار بگیره، می‌تونه در حد چند کشور برتر جهان خودش رو تبدیل کنه.
امیدواریم.
بله
انشالله. امیدواریم و انشالله. خیلی متشکرم از شما جناب آقای دکتر بهنام ملکی اقتصاددان، چقدر نکات خوبی رو اشاره کردید، دلسوزانه و کارشناسانه. ممنونم از حضورتون در این برنامه.
ممنون از جناب علی همکاران گرامی.
زنده باشید. خدا نگهدار. بله، گفتگو کردیم با جناب آقای دکتر بهنام ملکی اقتصاددان و مدیر سایت خبری تحلیلی اقتصاددانان و واقعا این بخش که گفتگو میکنیم با این کارشناسان و هر کدوم به نوعی بر اساس تخصصشون، بر اساس حوزه‌ای که کار کردن، سالها زحمت کشیدن، تحصیل کردن و از سوز دل خود انتقادی میکنن و با دلسوزی تمام راجع به موضوعات کشور، راجع به مسائلی که ما باهاش دامنگیر هستیم، همه این کارشناسان اگر در حوزه‌های مختلف بخوایم در یک چیز نقطه وجه اشتراکشون رو ببینیم، بخوایم فاکتور بگیریم و اون عامل مشترک رو در اینها پیدا بکنیم، اینه که همه کشورشون رو دوست دارن، همه مردمشون رو دوست دارن، دوست دارن که مردمشون در کشور به یک اعتلایی برسن، به یک وضعیت خوبی برسن، هم به لحاظ خانوادگی هم به لحاظ اقتصادی. و این شعار سال هم چقدر تونسته در امسال و این برنامه این زمینه گفتمانی رو ایجاد بکنه، شعار جهش تولید با مشارکت مردم.
دست در دست هم و در کنار هم به عشق وطن ایستاده ایم.
بیا تا آشنی از سر بگیری، بیا تا آشنی،
اعتقاد دارم اگر ما بخواهیم جهش تولید داشته باشیم باید اقتصاد رو مردمی کنیم، باید پای مردم رو به عرصه تولید به نحو محسوسی باز کنیم، موانع حضور مردم رو برطرف کنیم. به این مناسبت شعار امسال رو این قرار دادم: جهش تولید با مشارکت مردم.
وطنم تنم چه باشد که بگویم تن تو.
خب، مجدد برگشتیم داخل استودیو پا به پای بهار و گفتگوهای اقتصادیمون رو کم کم ببریم به سمت حال و هوای فرهنگی برنامه‌مون و در رابطه با موضوعی که این روزها هر روز داریم بهش میپردازیم، اقوام مختلف و آنچه که ما رو در کنار همدیگر تبدیل کرده به یک ملت یکپارچه زیبا و سربلند. و کارشناس خوب و خوش اخلاق برنامه‌مون جناب آقای دکتر صفی الله ملکی، استاد دانشگاه و جامعه شناس، خدمتتون عرض سلام دارم آقای دکتر ملکی.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم به نوبه خودم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیز. با عرضی قبولی طاعات عبادات مجدداً عید سعید نوروز رو خدمت هموطنان عزیزم تبریک عرض میکنم. در خدمت حضرت عالی هستم.
زنده باشین، لطف شماست. میشنویم نکاتی که امروز آماده کردید. دیروز در رابطه با زبان ترکی و قوم آذری صحبت کردید، امروز نکاتتون رو میشنویم.
از شبت خدمت حضرت عالی که امروز میخوام در رابطه با قوم لور با اجازتون مواردی که لازم هست رو عرض بکنم.
بله بفرمایید.
از شبت خدمت شما، قوم لور از خالص‌ترین، کهن‌ترین و دیرینه‌ترین اقوام ایرانی هست. من اومدم اینا رو یه تقسیم بندی کردم از نظر جغرافیایی، از نظر تاریخی و مشاهیر و افتخاراتی که لورها داشتن و دارن. از نظر جغرافیایی لورها شامل استانهای لرستان، چهارمحال بختیاری، کوشیده و رحمت و یه بخشی هم در همدان، خوزستان، استان مرکزی، استان فارس، استان ایلام، اصفهان، بوشهر و حتی خود زنجان هم هستن که ما ابهر هستیم. 5 تا روستای ما لور هستن اونجا. هرچه داشتم نگاه میکردم در کشورهای مثل عراق، عمان و حتی خود ایالات متحده هم هستن. 8% جمعیت ایران حدوداً، البته این کلمه حدوداً رو عرض میکنم چون جمعیت همیشه در حال تغییر و تحول هست، حدوداً 8.5 میلیون جمعیت کشورمون برادران و خواهرای عزیز
دور تشکیل میدن. از نظر معنا من نگاه میکردم لور یک اسمی روستای منطقه‌ای بوده، البته به معنی کوه پردرخت هم معنا شده، هر دوتاش احتمالش خیلی زیاد هست که این معنا رو داشته باشن. از نظر تاریخی قوم لور هزاره چهارم پیش از میلاد بودن، سرزمین اصلی و موروثی دودمان هخامنشیان و کوروش بوده و اولین سکونتگاه بشر در ایران لرستان بوده. خیلی جالبه و شاید یکی از افتخارات لورهای عزیزمون این هست که در امتداد کوه زاخروز برای اولین بار در جهان اهلی کردن اسب از شبکه، حتی حیوانات مثل گوسفند و بز در دامنه های زاخروز در چهارمحال بختیاری اتفاق افتاده و اینم یکی از افتخارات ایرانیان و به خصوص لورهای عزیزمون هست. البته این رو آقای دکتر رفیع‌پور که استاد دانشگاه تهران و استاد دانشگاه یونسکو فرانسه بود ثابت کردن و این اثبات شده یه جهانی هست که اولین بار حیوانات در ایران اهلی شدن توسط سکونت‌های دامنه‌های زاخروز. از شبت خدمت شما، از نظر تاریخی در دوره صفویه و زندیه دوران شکوفایی لورها بوده، اما در دوره قاجاریه به دلیل چینی که آقا محمد خان نسبت به زندیه داشته مورد خشم و غضب حکومت قاجار واقع میشه. بسیاری از اونها کوچ اجباری براشون صورت میگیره، میاند به تهران، به عرشت، قزوین و جاهای دیگه. در زمان مشروطه هم بسیار پررنگ عمل کردن، بسیار طرفدار مشروطه بودن. سردار اسد به عنوان پدر مشروطه ایران لقب گرفته حمله میکنه، اول قم، بعد میاد به تهران و در تهران دیگه اون استبداد تغییر یک ساله توسط محمد علی شاه بود اونو برچیده میکنه و پایان میده. یعنی افتخارات لورهای عزیزمون این هستش که پدر مشروطه ایران لقب گرفتن و اینها خیلی قاطعانه در مقابل استکبار، در مقابل دیکتاتوری ها و استکبار اون موقع، استبداد اون موقع ایستادگی کردن. از نظر تقسیم مندی من نگاه میکردم به دو دسته تقسیم میشن، لورهای بزرگ هم بختیاری هستن و لورهای کوچیک. البته تقسیم مندی های به صورت طایفه‌ای هم زیاد بودن و هستن. گویششون زبان لوری نزدیکترین گویش ایرانی به زبان فارسی و پارسی باستان هست. نکته مهم اینش از نظر مذهب لورهای عزیزمون قبلا خب کل ایران زرتشتی بوده، اما امروز با افتخار اکثریت لورها شیعه دوازده امامی هستن. علت اصلیشون اینه که اولا اینا به دلیل نزدیکی به عراق و کربلا و نجف ترددهایی که داشتن. نکته بعدی اینه که خیلی جالبه اینه که قوم لورها قبل از صفویه رسما لورها شیعه دوازده امامی رو برای خودشون اصلا اعلام کرده بودن، شیعه دوازده امامی بودن. یعنی اینا متکی به قوم صفویه در زمان صفویه که رسمی اعلام شده، اینا قبل از اینکه صفویه اعلام بکنن خود لورها شیعه دوازده امامی رو اعلام کرده بودن و رسما بودن. از نظر فرهنگ خب مستحضر این که لباس های خاصی می پوشن، کلاه نمدی و جلیقه تحت عنوان چوقا پوشش دارن، رقص های محلی از شد در مراسم های جشن نوروزشون دارن، در عید فطر دارن، نیمه شعبان دارن. نکته باز های اهمیت اینه که لورها برخلاف سایر اقوام قبل از عید حتما باید به زیارت اهل قبور برن و نکته مهم در عید نوروزشون اینه که درهاشون، البته الان رو نمیدونم آپارتمانی شده، ولی درهاشون همیشه روی مردم در طول تعطیلات نوروز باز بوده. یعنی اصلا تردد به عیاب زاب مهمان ها نیازی به اجازه نبوده، همینطوری میرفتن و میومدن. و از شبت خدمه شما که در عید خوشبختانه این مسئله داشتن. و یه نکته باز مهم در عید نوروز، چون الان عید نوروز هم هست، اینم عرض بخونم، اینه که لورها مقید به پنج روز نبودن. اصلا اون نیمه اول اسفند ما شروع میکردن، حالا خانه تکانشون، مراسماشون، از شبکه نظافتشون ادامه داشت تا میرسید به عید، سبزی و از شبکه مراسم های خاص خودشون رو داشتن و در فرهنگشون ما من یه مطالعه که داشتم به عنوان یک ببخش جامعه شناس،
بله،
مردم لور بسیار بسیار مردم با صداقت، قابل اعتماد، شجاع، وطن پرست و وطن دوست هستن. حالا علتش هم اینه که ابن خلدون اولین جامعه شناس اسلامی معتقد است طبیعت در خلق و خوی افراد تأثیر گذاره، تحت عنوان عصبیت مطرح میکنه، خویشاوندی مطرح میکنه. یکی از با صداقت بودن و قابل اعتماد بودن لورهای عزیزمون بخاطر اینکه همیشه با محیط و طبیعت و کوه و دره و اینا سر کار داشتن، اینا در روحی اینا تأثیر گذاشتن و لذا آدمای متملق و دورو و اینها نیستن. نکته خیلی مهم باز در فرهنگ لورهای عزیزمون اینش نسبت به میهنشون، جانشون، مالشون تعصب خیلی شدیدی دارن و حتی به خاطر این تعصبشون علت سلحشور بودن، مسلح بودنشون طول تاریخ همین بوده که اینا حفاظت کنن از ناموس خودشون، از کشور خودشون، از دیار خودشون، از جان خودشون، از مال خودشون بی تفاوت نبودن. و نکته بعدی باز در فرهنگ لورهای عزیزمون ساده زیستیشون هست، همچنان لباساشون از شبه نوع زندگیشون علارم که جامعه مدرن و پسا مدرن هست همچنان سبک سیاق ساده زیستی رو دارن.
بله، بسیار هم ممنونم از شما. در خلال صحبتاتون اسمی از در واقع عزیزان زرتشتی اومد، حالا سروای از فضایی که در طول تاریخ داشتیم، آنچه که از زرتشتیان امروز در کشورمون هستن بخشی از در واقع محترمی از هموطنان ما هستن که در پاسداشت فرهنگ ایرانی بسیار نقش آفرین هستن. از همینجا سال نو رو خدمتشون تبریک عرض میکنیم و اشاره زیبایی کردید به در واقع قوم لور، عزیزانمون در قوم لور که بسیاریشون واقعا مردمانی هستن که ساده زیست بدون شیله و پیله، به بیریا و بسیار بیغلقش و بسیار دوست داشتنی، که امیدواریم سالیان سال نام قوم لور و حضور عزیزانمون در این کشور باعث افتخار ما باشه و استفاده کنیم از حضورشون و لذت ببریم از اینکه باهاشون هم میهن هستیم. شما رو به خدا میسپارم آقای دکتر.
من یک نکته هم با اجازهت یه جمله اضافه کنم، البته مشاهیر و افتخارات دیگه فرصتی نشد، منتها در پاسداش و احترام به زرتشتیان عزیزمون این شعار کردار نیک و پندار نیک گفتار نیک در لوحه زندگی ما انشالله آهد بود و بش انشالله. آرزوی موفقیت برای حضرت علی و همه شنوندگان عزیز و عزمت.
زنده باشین، زنده باشین، خدا نگهدار
شما. خواهش میکنم. خدا.
خب ما بعد از آقای دکتر بهنام ملکی که اقتصاددان بودن با آقای دکتر صفی الله ملکی جامعه شناس و استاد دانشگاه هم گفتگومون رو به اتمام بردیم، گفتگوهایی که هر کدوم به نوبه خودش حال ما رو خوب کردش. امیدوارم که حال دل شما شنوندگان محترم رادیو گفتگو هم خوب باشه و اگر این روزها، این لحظات در کنار حالا سفره افطار میشینید، در کنار سفره های هفت سینتون قرار میگیرید، لحظاتی و حال دلی دارید، حال معنوی دارید، ما رو هم یاد بکنید. حتما ما به دعای شما عزیزان احتیاج داریم و امیدواریم که ما رو لایق و شایسته دعاها و نیایشاتون قرار بدید و امیدوارم که طاعتتون مورد قبول درگاه حق قرار گرفته باشه و از شما التماس دعا داریم.
لا إله إلا الله الملك الحق المبين، لا إله إلا الله الملك الحق المبين، لا إله إلا الله الملك الحق المبين، لا إله إلا الله ملك الحق المبين.
مجدد برگشتیم به استودیوی برنامه پا به پای بهار و در خدمتتون هستیم در این دقایق باقی مونده و قرار هستش که باز هم با کارشناسان دیگری هم کلام بشیم، هم صحبت بشیم، از اتفاقات نوروزی خبر بگیریم و از موضوعاتی که میتونه به فرهنگ و سبک زندگی ما کمک بکنه بهره ببریم و حظ کنیم از این همه کارشناسان و متخصصانی که در این برنامه حضور پیدا میکنن، دیدگاهاشون رو مطرح میکنن و ما افتخار میکنیم به حضورشون و همچنین افتخار میکنیم به همراهی شما با برنامه پا به پای بهار و اینکه از تلفن‌های همراهتون پیامک‌های کوتاهی رو میدید. بعضیاتون تبریک سال نو دارید، بعضیاتون گلمند هستید از اوضاع اقتصادی، بعضیاتون در رابطه با شرایطی که حاکم هستش بر وضعیت فرهنگی اقتصادی کشور نکاتی رو دارید و ما با همراه هستید. در حین صحبت‌های آقای دکتر ملکی جامعه شناس یک نکته بسیار مهم مطرح شد در رابطه با قوم لور، اینکه همنشینی با طبیعت میتونه در خلق و خوی انسان‌ها تأثیر بگذاره. این جمله رو به نقل از ابن خلدون آوردن، یکی از بزرگترین اندیشمندان تاریخ ایران و اسلام که ایشون بسیار هم باعث افتخار ما هستن و اینکه به ایرانی بودن ایشون میبالیم و چقدر این جمله رو زیبا گفتن ابن خلدون در رابطه با طبیعت. و خوشا به حال آنهایی که در روستاها هستند، در مناطق روستایی هستند، از حال هوای روستا، از طبیعت روستا بهره میبرن، در همون روستاها میمونن یا حتی بعد از یک دوره سفر به شهرها باز مهاجرت معکوسی انجام میدن، برمیگردن به روستاها از ظرفیت‌های اقتصادی که حالا خدا رو شکر طی این چند سال اخیر هرچند با شتاب کم، هرچند نه چندان تند، اما بالاخره یواش یواش ظرفیت‌هایی که در روستاها مهیا داره میشه، بحث اینترنتشون، بحث مربوط به آب و برق و شرایط کشاورزیشون، شرایط دامداریشون و امکاناتی که داره فراهم میشه تا یک مقدار اقتصاد روستایی ما بهتر بشه، وضعیت بهتر بشه. میدونم الان بسیار از شنوندگان معتقد هستن که در روستاهاشون بسیار از امکانات نیامده، شرایط ممکنه برای همه جوانان فراهم نباشه و این مزیت‌ها و این اتفاقات خوب مشمول همه روستاها نشده باشه. ما در این بخش هم سعی میکنیم در شبکه رادیوی گفتگو پیگیرانه دنبال بکنیم و مطالبات مردم روستاها رو دنبال بکنیم و در کنارش هم خدا رو شکر میکنیم که برای بعضی از روستاها اتفاقات خوب افتاده. در این برنامه پا به پای بهار و در روزهای باقی مونده یکی از در واقع آیتم هایی که به برنامه اضافه شده موضوع پرداختن به جذابیت های جغرافیای ایران با محوریت روستاها هستش و بحث های اقتصادی که در اونجا اتفاق افتاده. امروز هم قرار هستش که به صورت امواج رادیویی مهمان یکی از روستاهای آمل بشیم و صحبت بکنیم و با آقای ذبیح الله احمدی، دهیار روستای شهنکلاه شهر آمل، شهر بسیار خوشاب هوا و روستاهای بسیار زیباش، و خبر بگیریم از روستای شهنکلاه ببینیم چه اتفاقاتی افتاده. آقای احمدی خدمتون عرض سلام و ادب دارم.
سلام دارم خدمت ازوالی و تمامی شنوندگان برنامه رادیو گفتگو در خدمت هستم.
زنده باشین، سال نوتون مبارک بشه قربان. زنده باشین. برای ما بفرمایید از حال هوای روستاتون، اگر پذیرای مهمانان نوروزی هستید و اتفاقات دیگه و جاذبه هایی که در اون روستا میشه ما بیایم و ببینیم.
روستای شهنکلاه جزو بخش دشتسر شهرستان آمل، جزو روستایی است که در جوار جنگل بسیار زیبا و دیدنی که از جنگل‌های هیرکانی میباشد قرار دارد و دو منطقه به نام اسم معدیش به عنوان لفر و سیکتی که همواره در ایام تعطیلات خصوصا در فتح تابستان و عید نوروز برای سیزه بدر و تفریحات جنگلی توریستی چه بومگردی